أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. با لطف عنایت خداوند امروز سه حکمت دیگر را می‌خوانیم. 253، 254 و 255. اما حکمت 253: و قال علیه السلام لما بلغه او اغارت و اصحاب معاویه علی الانبار. خب این حکمت در رابطه با حمله به شهر انبار است. به شهر انبار حمله کردند و غارت کردند و کشتار کردند. انبار در 10 فرسخی غرب بغداد است. خب جریان این است: سفیان ابن عوف غامدی که لشکرکشی رو به شهر انبار داشت، جریان اینطور تعریف میکند که معاویه من رو خواست، گفت در یک سپاه پر نیرو و پر سلاح تو رو میفرستم به شهر انبار و مدائن حمله کن، منطقه مردم مدائن. اگر چنین کنی گویا که به کوفه حمله کرده. این حملات ترس ایجاد میکند و دوستان ما رو هم شاد میکند. برو اونجا، هر کسی احساس کردی که رأیش با تو یک ذره زاویه داره بزن بکش، ویرانی کن، آتش بزن، خراب کن. اموال از بین بردن مثل قتله، همونطور وحشت ایجاد میکند و ترس ایجاد میکند. خب میگه قبول کرده. بعد معاویه با مردمم صحبت کرد که انتدبوا مع سفیان فانه وجه فیه اجر عظیم. شما داوطلب بشید، بیاید در این سپاه برید و که خیلی نزد خدا اجر خواهید داشت. سفیان ابن عوف غامدی میگه من رفتم و نزدیکای شهر انبار چند تا جوان رو گرفتم، گفتم چه خبر از شهر انبار، چقدر نیروی نظامی دارد؟ گفتن قبلا 500 تا بوده ولی الان هر جو مرد شده، 200 هم ندارد. یه خیلی راحت رفتم و هر کار خواستم کردم، سوزاندم، از بین بردم، کشتم، تخریب کردم و آمدم راحت برای معاویه تعریف کردم. خیلی این جنگ راحتی بود. معاویه گفت کنتو اندرون لیبک، منم همین گمان رو نسبت به تو داشتم که تو خیلی راحت اونجا رو میتونی بگیری و موفق خواهی بود. و گفت که اگر بخوام یه مسئولی به شهر انبار قرار بدم، تو رو رئیس اونجا خواهم کرد. خب خبر رو به علی علیه السلام دادم که به شهر انبار حمله شده، حسان ابن حسان بکری کشته شده، طلاهای زن مسلمان و غیر مسلمان رو برداشتن که قبلا نمی رو گفتیم. لما بلغه و اغارت و اصحاب معاویه علی انبار، وقتی خبر رسید به علی علیه السلام که هجوم کردن اصحاب معاویه به شهر انبار و ویران کردن اونجا رو، خب آمد بین مردم صحبت کرد. حضرت صحبت کردن که ببینید ان اخاکم البکری قد اصیبه بالانبار، حسان ابن بکری در شهر انبار کشته شده است و این راه خوبی رو رفت. الهیرون به شهادت رسید، شما هم بیاد برید این مسیر رو، برید مقابل اینا بیستید، اینا دارن ویران میکنن، میکشن و همینطور میخوان برن شهرهای دیگر. همینطور نگاه میکردن، همینطور ساکت بودن، کسی نمیامد. فخرج به نفسی ماشین. بعد حضرت علی رسان پیاده تنهایی راه افتادن از کوفه بیرون. اینجا بود که دو نفر آمدن نزد علی علیه السلام، یکی دست دیگری را گرفته بود که اینها عمو و برادرزاده بودند. یکی اسمش حبیب ابن عفیف بود، دیگری هم عبدالرحمن ابن عبدالله. آمدن به علی علیه السلام گفتن که انی لا املک الا نفسی و اخی، من به برادرم، حالا برادر کی میگه، برادر دینی بلا برادر زادش بوده، ما دو نفر ما هستیم. فمر به امریکا امیر المؤمنین، شما هر دستوری بدید ما اجرا میکنیم. بعد حضرت هم فرمودن که این تقاهانه به ما آورید، شما کجا خواسته من کجا، با دو نفر شما میخواد مثلا چه کنید، لشکر معاویه را عقب بگردنید. ولی دعاشون کردن، خرج به نفسی ماشیا، تنهایی پیاده را افتادن، حتی از نخیله تا آمدن به نخیله. نخیله منطقیش خارج از کوفه. و ادرک هنناس، حالا مردم آمدن بیرون شهر، هر چی که حضرت سخن میگفت که بیاد نمی آمدن، مردم آمدن. و قالوا یا امیر المؤمنین نحن نکفیکهم، گفتند ای امیر مؤمنان ما کافی هستیم، شما برگردید، ما خودمون میریم به حسابشون میرسیم. فقال علیه السلام ما تکفوننی انفسکم، حضرت فرمود شما خودتون رو هم کفایت نمی کنید، اگه به خودتون هم حمله کنن نمیتونید دفاع بکنید، و میخواد کفایت از من بکنید. فکیف تکفوننی غیرکم، چطور میخواد شما کفایت کنید از غیر، به خودتون حمله کنن نمیتونید دفاع کنید، او وقت میخواد بیاد حمایت من کنید، از مردم شهر انبار دفاع بکنید. این کانت رایا قلبی قبلی لتشکوهی فرعاتها، این به معنی این است، مخففی از مسقله است، یعنی تأکیدن اینطوریست که اسمش هم ضمیر شأنی، انهو کانت رایا، قبلا رایی ها اینطور بود قبل از من، لتشکوهی فرعاتها رعیت ها مردم عادی شکایت داشتن از رایان خود که اینا حیف میکنن، حیف معنی ظلم است و انحراف، منحرفن خرابن ظلم میکنن. و اننی الیوم لاشکو حیف رعیتی، قبلا رعیت شکوه داشت از رایی، امروز من شکوه دارم از رعیت که اینا دارن ظلم میکنن، اینا منحرفن. فکأننی المقود و هم القاده، گویا اونا قائد و جلودار اونا هستن، من دنباله رو اونها باید باشم، هرچی میگم که گوشه میکنن، من باید به حرف اونها کنم. اول موضوع او و همول وزعه، و وازه که جمعش میشه وزعه به معنی سلطانه، نه هر سلطانی، هر سلطانی که بازدارنده یه چیزی باشد، جلو به یک سری کارها رو بگیرد. بعد در جنگ هم وزعه و وازه لازم است که وازه و فلحر بهش میگن، یک شخصی که اونجا از شما نرید، فعلا بمونید، اینجا خبرها سریست، اگه از منطقه برید بیرون دشمن متوجه میشه، جلو میگیرن. میگه گویا اینا واضح هست، اینا مأمور هست که جلو منو بگیرن که وقت بیرون نرم خبر درس کرد مثلا، و انا الموضوع، و من مورد تحت نظر اونا هستم که جلو من رو بگیرن، چون علا یاله برفضلت که نمی کردن که. خب علی علیه السلام حالا به منطقه نخیله که رسیدن خیلی حالشون بد، اصلا اونقدر حالت روحی شدید بود که مریض شدن، اصلا اونجا نشستن، مردم هم آمده بودن آقا ما میریم، نشستن، دو امام حسن بودن، امام حسین بودن، عبدالله ابن جعفر بودن. بعد یه نامه نوشتن، حالشون اینقدر بد بود که خودشون نمیخواستن صحبت بکنن. سعد رو خواستن، از دوستانشون بود که بیا سعد این نامه رو بخون. نامه اینجور شروع شد، لو وجد تو بودن من خطاب کن، اگر من مجبور باشم که با شما رو مخاطب قرار بدم، ولی اعتاب الیکم و سرزنش تونم بکنم، ما فرطو اگر مجبورم بودم این کار رو نمی کردم، اصلا ارزش که من با شما حرف بزنم ندارد، ولی خب میگم برای بقیه میگم. ایها الناس این الجهاد بابون من اباب الجنه، خطبه 27 رو اینجا خوندن، تو خطبه جهاد است که مردم جهاد دریست از درهای بهش، که در آخر این مداره بهش اشاره خواهیم داشت. خب این خطبه رو خوندن، پس بین خطبه 27 و این حکمت 253 در ارتباط هست. حالا چرا اون حضرت اونقدر بیحال اونجا نشستن؟ از خود این خطبه مشخص میشه که خواهیم گفت. قسمت های از خطبه مراجعه کنید، در سه جلسه توضیح دادیم. اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اولیاء، فرازهایشو میخونیم. جهاد دریست از درهای بهشت که بر روی اولیاء خاص الهی باز است. فمن ترکه رغبتن ان البسول را ثوب الزل. آنان که به جهاد نرند و دلیلی نداشته باشد، فقط میان خوشمون نمیاد، آینده زلدت باری خواهند داشت و لباس زلدت میپوشند. بعد دارد هذا اخو عامد، این اخو عامد است که سپاهش به انبار حمله کرده، عسان ابن عسان بکری رو کشته و رفتن طلاهای زن مسلمان و غیر مسلمان را گرفتند، ولی اینها فقط یا گریه کردند یا انا لله گفتند یا اظهار ترحم کردند، همین. ثم انصرفوا غافلین، کشتن بردن، بعد برگشتن با غنیمت. ما نال رجلا منهم کلمن ولا خوری ولا هم دم، خونشون ریخته نشد، جراحتی بر نداشتن. ادامه رو ببینید. فلو ان نمر ان مسلمن مات من بعد هذا اسفن ما کان بهی ملوما بل کان بهی هدی جدیرا. اگر یک انسان مسلمان این خبر رو بشنود که آقا زدن کشتن بردن و هیچ کی جلوشونه نگرفت، دو طرف قضیه دارد، بمیرد از این که این ظلم واقع شده است و بمیرد از این که هیچ کار نکردن، بعد ملامتش نکنید اگه کسی از این خبر بمیرد. بله کان بهی هندی جدیرا، بلکه به نظر من سزاوار بوده و شایسته بوده بمیرد. خب وقتی که تعبیر اینه، از این خبر انسان بمیرد جا دارد، خب چه اثری در روح خود حضرت علی داشته؟ مریضش کرد نشست، اصلا نتونه سخن بگه، نوشته رو به دیگری داد خوند. فیا عجبن عجبا، چه عجیب است. والله یومیت القلب به اجل بلهم، به خدا دل میمیرد، پر از غم میشود. من اجتماع حالال قوم الا باطل، این ها باطلن ولی وحدت دارن. و تفرق کم ان حق کم، شما حقی دارید متفرقید. میگم برید به جنگ، میگید سرد است. بعد گرم که میشه میگم برید به جنگ، میگید گرم است. بعد فرمود شما از سردی گرمی چون فرار میکنید، پس از شمشیر چطور فرار میکنید؟ خب و باز هم دارد که کار را به جایی رسوندید، اونقدر مخالفت کردید که گفتن علی شجاع است ولی علم جنگ ندارد. لله ابوهم، من قسمشان میدهم، هل احد منهم اشد لها میراسن و اقدم و فیها مقام منی، یک نفر هست شدیدتر و بیشتر از من جنگیده باشد؟ لقد نهضت فیها و ما بلغت العشرین، من وارد جنگ شدم هنوز 20 ساله نبودم. خب بعضی ها میگن نباید میگفت 30، اینجا خطا شده است، وارد جنگ شدم هنوز 30 ساله نبودم، اینا تو اشتباهاتی بدن شده، چون حضرت که به مدینه رفتن 23 سالشون بود، یعنی جنگ ها مال بعد از 20 سالگی است. و ها انا ذاقد ذرفت و علی 60، ولی الان سنم از 60 گذشته، بازم می جنگم. ولیکن لا رأی لمن لا یوتا، ولیکن کسی که به حرفش نمی کنن نظری ندارد، نظرش چه نظری است؟ حکمت بعدی، حکمت 254. و قیل ان الحارث ابن حوت اتاه و فقال، حارث ابن حوت میاد نزد علی علیه السلام میگوید اترانی اظن اصحاب الجمل کانوا علی ضلاله، فکر میکنی که من باور کنم اصحاب جمل گمراهند؟ قبل از جنگ جمل بوده، تله و زبیر و عایشه گمراه هن، اینجوری من فکر کنم، من باور کنم؟ بعد اینجور افرادی بودند، حالا بر انگیزه در جنگ ها از این حرف ها می زدند. یه مورد مشابهش رو ببینید، وقتی که دستور می داد حضرت که برای جنگ سفین آماده بشوند و می فرماد سیرو الی اعداء السنن و القرآن، برید اینا دشمن قرآنن، دشمن سنت پیغمبرن، برید الان یالن بجنگید. سیرو الی بقیت الاحزاب، اینا هم باقی مونده جنگ احزابن، و تتبت المهاجرین و الانصار، اینا باقی مونده همون افرادی هستن که مهاجرین و انصار رو کشتن، شما برید اونجا به مبارزه. یک نفر برن میشه میگه که اتورید و انتسیر بنا الى اخوان نامن اهل شام و نقل طلوهم لک، کما سرت بنا الى اخواننا من اهل البصره فقتلناهم، شما میخواهید ما را به برادر کشی بفرستید، برادران رو در شام بکشیم و قبلا همین کاری کردی در بصره برادر کشی کردی؟ کلا والله اذن لا نفعل ذلک، اصلا به خدا قسم ما این کارو نمیکنیم. این سخن میگه، مالک اشتر بلند میشه میگه که کی بود من لحاظا، کی بود در بارزد؟ این شخصا فرار میکنن، فرار میکنه، دنبالش میرن، میره تو بازار اسب فروشا و قاتل فروشا و بعد همونجا زیر یه حیوانا میخواد خودش مخفی کند که یکی از این حیوانا لگدی بهش میزنه و میمیرد. بعد حضرت فرمود بله این کشته نفهمی شد، بودن اینجور افرادی. حالا همین شخص دیگری حارث بن حوج جرا مشابه آن است، میگه نظر شما این است که ما باور کنیم که اهل جمل طرح زبیر آشینا گمراه هست؟ فقال علیه السلام از هم میفرد یا حارث اینکه نظر تتهدک و لم تنظر فوقک فهرت. آقای حارث تو از زیر به مسئله نگاه کردی، از بالا اگر نگاه میکردی درست میشد، تو از زیر به مسئله نگاه کردی، اگر به فوق نگاه میکردی اینجور نبود، به این دلیلی که فهرت متغیر شده. خب این عبارت چند جور میشه معنا کرد؟ یکی این که شما افراد پایین رو دیدی، افراد نفهمی که یک سری تبلیغات گوش میکنند و مبنا ندارند و بعد متحیر میشه. شما یک بار از بالا نگاه کن، آدم های فهمیده رو ببین، دستورات خدایی رو ببین. این یک معناست. اگر شما مثلا نگاه بکنید که اینجا بحث عدالت خواهیست، مثلا بحث هر خواهیست، یک جور نگاهه، یکی میره توی مردمی که تحت تأثیرات یک سری حرفا قرار میگیرن. یه معنی دیگه هم دارد، تو از زیر به مسئله نگاه میکنی، یعنی انسان نگاه شکمی اگر باشه، راحت طلبی و رفاه باشه، خب میگه چرا جنگ کن. اما از بالا اگر نگاه از فکر داشته باشد، یه حرف تو حرف شکمیه، راحت طلبیه، هوسرانیه، حرف عقلانی و فکری نیست. فرقی که انسان خدا پرست باشه شکم پرست باشه. ای خدا جوی برو چاکر درویشان باش، ای شکم بنده برو بندگی سلطان کن. اون شکم بنده ها اینجوری فکر میکنن. بعد از ذات فرمود اینکه لم تعرف الحق فتعرف من اتا، تو اصلا حق رو نفهمیده ای که بفهمی آن که حق آورده. مبنا نداری، معیار نداری، اصلا فکر نمی کنی، شکمی فکر می کنی. ولم تعرف الباطل فتعرف من اتا، باطل رو هم نفهمیده ای که بعد اون که باطل آورده بفهمی. برو معیار شناس باش، حقیقت، عدالت، دفاع از مردم، بفهم این حق است. پول پرستی، مقام خواهی، دنیا خواهی، خب ببین او باطل است. و حضرت داره که لا تنظر الی من قال بنظر الی ما قال، شما نگاه نکنید که چم که میگوید، شاید آدم بزرگی ظاهرن باشد، حرف کوچکی بزند، نگاه کن که چه میگوید. لذا ما باید این رو داشته باشیم، هر که حرفی زد زود قبول نکنیم، تحت تاثیر قرار نگیریم. حالا یک تبلیغات به شخصش کردن ما هم قبول کنیم چرا؟ فقال الحارث فإنی اعتزل مع سعید مع سعد ابن مالک و عبدالله ابن عمر. حارث گفت من خودم رو کنار میکشم، با سعید ابن مالک تو کتابا نمیشه ولی سعد ابن مالک هست، با سعد ابن مالک و عبدالله ابن عمر، این دو نفر خودشون رو کنار کشیدن، به جنگ نیامدن، بگه منم خودم رو کنار میشم با اونها. اجمالا بگیم سعد ابن مالک همون سعد ابن ابی وقاصه. عثمان که کشته شد رفت مقدار گوسفند خرید و رفت تو بیابون، گفت ما گوسفند چرانی میکنیم تو بیابون دیگه، علایل نیامد و مرد، اصلا برای بیعت هم نیامد. گفت منم برم مثل همونا گوسفند چران میشم. عبدالله ابن عمرم اونم خدا یک کمی ازش بگیم. اونم رفت نزد خواهرش حفصه که زن پیغمبر بود، بیعت کرده بود با حضرت علی، رفت نزد خواهرش حفصه، گفت قد اعجزت نل عباد عن الفروس و المحاربه، گفت دیگه ما العبادت و ریاضتیم، دلاوری و جنگ دیگه کار ما نیست، فلست و مع علیکن ولا مع اعدائه، نه با علی هستم نه با دشمنان علی. خب حارث میگه من خودم رو کنار میکشم با سعد ابن مالک و عبدالله ابن عمر مثل همون را. فقال علیه السلام، حضرت فرمود ان سعدن و عبدالله ابن عمر، این سعد یا سعید هر جوش آمده، سعید و عبدالله ابن عمر لم ینصر الحق، اینا حق رو یاری نکردند، و لم یخذل الباطل، باطل رو هم خار نکردند. یه مقدار ادامه دارد که در نهج البلاغه نیست، ادامهش اینه، متا کانا امامین فی الخیر فیتبعان، آیا اینا رهبر خیر بودند؟ که اینها لیاقت رهبری در کارهای خیر رو داشتن که مورد پیروی قرار بگیرن؟ رفته به گوسفندچرانی تو که مرده، یا میگه دیگه ما اهل عبادتیم، اهل مبارزه نیستیم، من بخوای دنبال اینا بری؟ خب یه مقداری بازم بگیم از عبدالله ابن عمر. خب در خانه نشسته است که میگه ما دیگه اهل عبادتیم و دنبال حضرت علی نمیرود. بعد وقتی حجاج سر کار میاد، شب میاد در میزند، میره نزد حجاج، حجاج اصرف عبدالملک بود، بعد میاد در میزند نزد حجاج، میره میگه که آمدم با تو بیعت بکنم واسطه بیعت با عبدالملک. حجاج میگه که خب نصف شب آمده که بیعت کنی، صبح نمیشد مگر؟ میگه نه، پیغمبر خدا فرمود من مات ولیس علیه امامون فمیتته جاهلیه، کسی که بمیرد و امام نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است. میگه دست به تو بده ببوسم. حجاج میگه عجب، اون همه وقتی که نرفتی طرف حضرت علی علیه السلام یه حدیث یادت نبود؟ پاشو از زیر لاف در میاره، میگه پس بیا پامو ببوس و با پام بیعت کن. این جوابش که من ترک و رغبتر ار البس الله ثوب الذل، جهاد و هرکی که بی رغبت باشه به این دلیل، دلیلی نداشته باشه نرود، خداوند آینده ذلت باری براش میاره. دارد که ایشون ضعیف، شخصیت ضعیفی داشت، هر که مسئول میشد میره پای سرش نماز میکن و اول شب میداد، و شعارش این بود، کان شعار و لا اقاتل فی الفتنه و اصلی وراء من غلب، ما نمی جنگیم در این بحث ریاستی، میگو فتنه تعبیر فتنه در شورش ها، و هر کی به هر دلیلی غالب بشه ما پشت سرش نماز میکنیم. حتی یزید گفتم بابا یزید چه میکنه؟ یک حرفی بزن. گفت ان کان خیرا رضینا و ان کان بدا صبرنا، اگه آدم خوبیه که راضی هستیم، اگه آدم بدیه ما صبر میکنیم. بودن یک چیزی بگو، گفت نه ما الان باش بیعت کردیم، چی بهش بگیم؟ روز قیامت که بشود بیعت شکنان و پیمان شکنان رو میارن و بزرگترین پیمان شکنی بعد از شرک به خداوند این است که انسان با کسی بیعت کنه بیعت بشکند. خلاصه از پایین به مسئله نگاه کرد، دنبال رفاهیات و شکم پرستی خودش بود. خب چی شد؟ کی مرد؟ و در مکه مرد در وقتی که عمرش 47 سال بود، زیادم عمر نکرد با این همه که دنبال شکمش بود و که خودشو به خطر نیندازد. حکمت بعدی، حکمت 255، و قال علیه السلام صاحب السلطان کراکب الاسد یهبد به موقعه و هو اعلم بموضعه، صاحب سلطان او که همراه سلطانه، رفیق سلطانه، یار سلطانه، مثل کسی که سوار بر شیر است. چقدر زحمت دارد آدم بخواد سوار بر شیر بشود، بعد مردم یعنی خوش به حالش قبطه میکنن که او شیر سوار است، ولی خودش میدونه چقدر بدبخته، ترس خودشو ببینید. یقبت به موقعی، خب مورد قبطی قرار میگیرد به خاطر جایگاهش، و خوب اعلمو به موضعه، و این شیرسوار خودش بهتر میدونه در چه جایگاهی است. خلاصه هم به سختی خودش اونجا رسونده و هم خطره، گرچه مردم حالا از روی حماقتشون میگن خوش به حال او. مثلا ابن ابی الحدید حدودا 3 صفحه مطلب میاره از بزرگان و حکیمان که آقا نزدیکان سلاطین اینجوری هستن، بعضیش انتخاب کردیم. و کان و یقال اذا صحبت سلطان، میگه از قدیم میگفتن اگه خواستی یار سلطان باشید، فلتکن مداراتو کله مدارات المرأت القبیه لبعلها المبغض لها. میگه اگه خواستی یار سلطان باشی بدان که تو مثل یک زن زشتی که شوهر بد اخلاقی داره، دیگه با تعامل کن. سلطان که نمیخواد بیرون، این خود چیه میشه از بونه بگم. از بیرون میان میگن که بله خوش به حالش نزدیک سلطانه، و خودش مثل یک زن زشتی است که شوهرش بسیار پرغضب و بد اخلاق. حال به چه وضعیتی دارد؟ یار سلطان شدن حماقته. طرف گفتن که تو چرا نمیری پیش سلاطین؟ گفت یعنی میگید برم که یک چیزی به من بدن؟ گفت خب بله دیگه، برو چیزی بگیر. گفت سلاطین همونطور که به بعضی چیزی میدن، بعضی دیگر رو هم بدون گناه میکشن. از کجا معلوم وقتی من تو نزدیک سلطان بشم اون نفر دومی نباشم؟ شد ما رو هم بکشن، ما نخواستیم. یکی دیگه خلاصه که مدتی خدمت سلاطین کرد، گفتن در چه وضعی؟ ما هم بیایم؟ گفت نه بابا نیایید، هر که به سلطان نزدیکتر مثل آن که به تنور نزدیکتر، هم سیاهی دارد هم حرارت دارد، دیدین آقا هفتر هیچ فایده ای ندارد. ناصرالدین شاه گاهی اشعاری هم میسرود، مهدی خانم که اهل ادب بود و دستی در ادبیات داشت، بعد بهش گفت مهدی خان من یک شعری سرودم، نظر تو بگو. شعرشو یه خون گفت خب بگو. گفت بابا در شعر باید محتوا باشد، رعایت قواعد ادبی و بلاغت باشد، یک سر علوم رو باید رعایت کنن، آن چه تو گفته بی محتوا بی قافیه و لق. گفت خیلی خوب، این مهدی خان رو ببرنش طویله، یک چند روز روش کاه بار کنید که ادب بشود. این بیچاره بردن طویله. بعد چند روز که میخواستن آزادش کنن، ناصرالدین شاه یک جلسه گذاشت و بزرگان دعوت کرد و همین مهدی خان رو هم گفت بیا بنشیند. بعد یک شعر باز خوند، گفت جناب مهدی خان شما نظرتونو بگید در مورد این شعر. خواست که خلاصه تعریف کنه مثلا ازش، پاشد بره. داشت میره بگو کجا میری؟ گفت دارم میرم طویله، بگو بیان بارم بکنن. داستان اینه، نزدیک سلطان شدیم باید از شعرهای لق و بیقافیه و بیمحتوی اونا هم تعریف بکنیم. این وضعیت دنیا. وضعیت آخرتش چیه؟ اذا کان یوم القیامه نادا منادی، روز قیامت ندا میکند منادی، این اعوان ظلمه، اون که یاری ظالمان کرد کو، من لاغ لهم دواتا، اون که دواتی را بر اون لیغه کرد. قبلا یک موادی رو نخی چیزی میذاشتن تو مرکب و میگفتن لیغه، او رب تکیسا، یا اینکه یک کیسه رو نخبست، او مد لهم مدت قلم، یا یک سرکشی رو مثلا یک اعرابی رو روی نوشته سلطان گذاشت، همه اینا رو میارن با سلطان محشور، با اون ظالم محشورش میکنن. این قیامتش در خطبه 208 آمده، انما الناس مع الملوک و الدنیا، مردم با سلاطینن، مردم با دنیا هستن. ادامش الا من اسم الله، مگر کسی که خدا دستش را بگیرد. از این بر دعا میکنیم خدا دستمون را بگیرد، از این بر دنبال زیده هم میدم. اینا با هم بیگر ناسازگار است. خلاصه نزدیک سلاطین بودن اینجوریه، سخته، مثل شیر سواری است، پر خطره، آدم سیاتر میشه، آدم شبیه اون زن زشتی میشه که شوهر بد اخلاقی داره. این دنیاش، آخرتشی. بعد میگن رفتی چه غلط کنی تو؟ رفتی چیکار کنی؟ تو رفتی مثلا شاه نصیحت کنی؟ نه بابا رفتم بشابن، تو رفتی تغییر ایجاد کنی، رفتی اصلاح بکنی. نه دنیا دارد انسان، نه آخرت دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اجعل فرجهم.